جستجوی ریشه های جنبش دانشجوی ایران بیش از نیم قرن فراز و نشیب، مبارزه و ستیز، محرومیت و زندان و تغییر و دگردیسی را پیش روی ما می گذارد. 30 سال پیش دانشجویان ایرانی در صف مقدم اشغال سفارت امریکا در تهران ایستاده بودند.
آقایان گوش بدید، حمله به سفارت امریکا بهانه به دست ارتش امریکا خواهد داد سفارت کنند. نکنید این کار را، خواهش میکنم هیچ گونه تیراندازی نکنید. آقایان به خاطر مملکت نکنید، به خاطر اسلام نکنید.
حالا بیش از 30 سال گذشته و دانشجویان شعار دیگری می دهند. اما آنچه ما امروز به عنوان جنبش دانشجوی ایران می شناسیم، 365 روز گذشته را چگونه گذراند؟ سال 1389 برای جنبش دانشجوی ایران چگونه سالی بود؟ سال بعد، سال باد، سال اشک، سال شک یا شاید هم هیچ کدام و همه. سعید حبیبی، فعال پیشین و تحلیلگر مسائل دانشجویی که حالا در آلمان به سر می‌برد، مهمان نوروزی ماست تا 1 سال گذشته جنبش دانشجوی ایران را به مرور بنشینیم.
این مسئله که در آستانه هر حرکتی این دانشجویان هستند که پیش از دیگران دستگیر میشن، از تحصیل محروم میشن یا حتی دانشگاهشون منحل میشه، مؤید این مسئله است که دانشگاه هنوز جایگاه مبارزه و مبارزانه.
علی افشاری، او هم از فعالان پیشین و تحلیلگر مسائل دانشجوی ایران در امریکا، دیگر همراه ماست در مرور نوروزی کارنامه 1 ساله جنبش دانشجوی ایران.
سعی کردن حداقل در این مقطع هم از حقوق خودشون دفاع بکنن، هم به نوعی چراغ انتقاد رو در دانشگاه ها روشن نگه بدارن.
بودن و ماندن،
زنده نگاه داشتن آتش اعتراض، این مهمترین نقشی است که تحلیلگران دانشجویی برای جنبش دانشجوی ایران قائلند. سعید حبیبی:
نقش دانشگاه هم متأثر از حرکت کلی جامعه است، هم متأثر از میزان سرکوب دولت. جنبش دانشجویی در سال گذشته سعی بسیار کرد که علارغم همه سرکوب‌های سهمگین و فشارهای سنگینی که بهش وارد شده بود، کماکان آتش اعتراض رو زنده نگه داره و به عنوان یکی از کانون‌های اصلی مبارزه مورد توجه هم جامعه و هم حکومت باشه.
علی افشاری هم از همین تلاش میگوید، از تلاش برای بقا.
جنبش دانشجوی ایران با توجه به شرایط جدیدی که در اون قرار گرفته بود در سال 89 سعی کرد که خودش رو تطبیق بده و تشخیص بده که در کجا قرار داره، الزامات دوره جدید فعالیت به چه نحوی هست. بیشتر هم در موضع دفاعی بود تا فعالیت‌هاش رو به شکل فعالانه صرف جلو ببره، چون حجم فشارها، تحقیری‌ها، فضای پلیسی و امنیتی به شدت بی‌سابقه گسترش پیدا کرده بود در سال 89 و طبیعی بود که در این فضا که آستانه تحمل حاکمیت بسیار بسیار کمتر شده بود و به نوعی میشه گفت که پس از انقلاب فرهنگی در هیچ دوره‌ای دانشگاه ها شاهد این همه برخوردهای انقباضی و محدود کننده نبوده، سعی کرد که بقای خودش رو حفظ کنه.
سال گذار،
دستگیری ده ها دانشجو، صدور احکام زندان و تبعید برای دانشجویان و اخراج و محرومیت از تحصیل، همه اینها در کنار مهاجرت بسیاری از فعالان و چهره‌های راهبردی جنبش دانشجویی، موقعیت تازه‌ای در صفحه شطرنج فعالیت‌های سیاسی و صنفی برای دانشجویان رقم زده است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل دانشجویی، از این همه با عنوان دوران گذار جنبش دانشجوی ایران نام می‌برد.
امسال سال گذار برای جنبش دانشجوی ایران از یک نوع شکل فعالیت‌های قبلی به سمت روش‌های جدید فعالیت بوده. خب با توجه به فضایی که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 88 در کشور به وجود اومد، طبیعی بود که دیگه اشکال فعالیت جنبش دانشجویی هم تغییر پیدا می‌کنه. اگر تا پیش از این بیشتر مبتنی بر فعالیت گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی که وجود داشتن، چهره‌های شناخته شده دانشجویی بودن که اینها در مجموع موتور محرکه جنبش دانشجویی بودن، سازماندهی فعالیت‌ها رو می‌کردن و بر این اساس به صورت علنی و تقریبا رسمی یا نیمه رسمی فعالیت می‌کردن. اما در سال گذشته ما شاهد بودیم که خب ادامه این نوع فعالیت ممکن نبود، حاکمیت به راحتی صدای هر نوع انتقاد محدودی هم به راحتی دانشجو رو اخراج میکرد از دانشگاه. طبیعی بود در این فضا دیگه نمیشد اون راه ها رو ادامه داد. لذا در مجموع میشه گفت که امسال 89 یک دوره جنینی مرحله جدید فعالیت های جنبش دانش بود که به سمت روش غیر رسمی، نیم علنی یا فعالیت پوشیده حرکت کردند.
اما سعید حبیبی تحلیلگر مسائل دانشجویی زاویه دیگری را برای موضوع باز می کند. او از بخش هایی می گوید که جنبش دانشجویی در آن چندان هم موفق عمل نکرده.
در یک سال و نیم اخیر من تصور می کنم که جنبش دانشجویی تنها در بخش تبلیغات و پروپاگاندا نقش ایفا کرده. البته این تصور میکنم که معلول علل مختلفیه که در جای خودش قابل بحثه و میشه بهش توجه کرد، اما در همون بخش اول هم فکر میکنم در عرصه سازماندهی نیروهای اجتماعی با هویت خاص خودش تأثیر چندانی نداشته. این البته خلاییه که هم باید در رابطه با ضعف رهبری، هم ضعف سازماندهی، هم ضعف در امکانات و هم در حقیقت احتجاجاتی که در فضای گفتمانی ایران هست مورد تحلیل قرار بگیرد.
آقای حبیبی همچنین از ضعف جنبش دانشجویان ایران میگوید در نهادسازی.
نهادهایی که مقوم دموکراسی هستند، من تصور میکنم که جنبش دانشجویی فعالیت چشمگیری نداشته در این یک سال نیم اخیر. به عبارت دیگه هم در عرصه حفظ تشکل‌های مدنی مثل خود تشکل‌های دانشجویی، هم ایجاد تشکل‌های جدید صنفی در عرصه دانشگاه کاستی‌هایی داشتیم و هنوز هم داریم.
مطالبات دانشجویی.
همه اینها از شدت گرفتن محدودیت ها برای فعالیت های دانشجویی گرفته تا موج گسترده بازداشت و محرومیت از تحصیل چه اثری بر مطالبات این جنبش گذاشته است؟ آیا جنبش دانشجویی رادیکال تر و سیاسی تر شده یا بیش و پیش از آن در جستجوی مطالباتی از این دست است؟
دانشجو در کنار معلمانی هست که جز حقوق سنفیشون چیزی نمیخواد. ما را گرانی که در سخت در این شرایط کار میکنند. مگر ما چه میخواهیم؟ اگر تشکلهای آزاد دانشجویی.
علی افشاری فعال پیشین دانشجویی از تحول مطالبات میگوید.
گرچه نمیشه گفت مطالبه جدیدی رو خلق کرده، ولی شدت و درجه مطالبات رو افزایش داده. خب به هر حال جنبش دانشجویی رو میشه یعنی مطالباتش رو میشه در دو سرفصل کلی تقسیم بندی کرد. یکی اون مطالبات عام و کلان هست که در اصل دانشجویان به عنوان میزان الحراره جامعه، به عنوان بخش پیشرو جامعه سعی میکنن که از حقوق ملت دفاع بکنن، و اما دومی سرفصل مطالبات صنفی اونها هستش. در این حوزه اول خب ما اگر مقایسه بکنیم سال 89 رو با سالهای قبلی، خب میبینیم که میانگینه اون لحن و مطالبات سیاسی به خصوص لحنش و درجه رادیکالی اون افزایش پیدا کرده. اما در حوزه صنفی با توجه به اینکه محدودیت‌های حکومت در دانشگاه‌ها روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، خب حجم مطالبات هم افزوده شد.
اما پذیرش نقش سیاسی از سوی جنبش دانشجویی موضوعی است که سعید حبیبی مهمان نوروزی ما درباره آن اما و اگرهایی دارد.
من معتقدم که نباید از جنبش دانشجویی انتظار گزاف داشت. دانشگاه همونطور که در عرصه علم و تکنولوژی جایی که آموزش در اون صورت میگیره، در عرصه فعالیت‌های سیاسی و مدنی هم جایگاه آموزش علمی و نظری و تجربیه. نهادن وظیفه احزاب و رسانه‌ها بر دوش دانشگاه یا پذیرفتن این وظایف از طرف فعالین دانشجویی یا جنبش دانشجویی به نظر من انتظار گزافی است و چندان هم نتیجه بخش نخواهد بود.
دیگر مهمان نوروزی این برنامه علی افشاری اما موضوع نیاز جامعه را پیش می کشد و معتقد است اگر جنبش دانشجویی جنبشی سیاسی است ناگزیر است.
یک توازن و تناسبی باید برقرار بشه بین حوزه مطالبات صنفی و گروهی و همچنین فعالیت‌های سیاسی. شاید جنبش دانشجویی در طول دوران فعالیت خودش ناتوان بوده در برقراری یک پیوند مناسب بین این دو، اما به لحاظ سیاسی نیاز جامعه هست که به این سمت میبره دانشجوها رو.
چهره ها.
جنبش دانشجوی ایران در سال 1389 توانست همچنان چراغ خانه اش را روشن نگاه دارد. اما از دست داده های هم داشت. سانه جاله و حامد نور محمدی دو دانشجو که در جریان اعتراض های دانشجویی کشته شدند. از سعید حبیبی تحلیلگر مسائل دانشجویی میپرسیم تأثیرگذارترین چهره های شاخص جنبش دانشجویی در سال 1389 چه کسانی بودند؟
دو چهره خیلی شاخص هستند، خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی. اینها افرادی هستند که در یک سال اخیر علارغم همه فشارهایی که برشون وارد شده و علارغم حکم بسیار سنگینی که هر دو گرفتن، آقای توکلی 8.5 سال و خانم هدایت 9.5 سال، کماکان به استقامت و پایداری خودشون ادامه دادن و مثلا در آستانه 16 آذر خاطرمون هست که با پیامشون یک در حقیقت شوری ایجاد کردن در فعالیت‌های دانشجویی. اما این رو هم باید ذکر کنم که از دید من حق اونها در دانشگاه ادا نشده، از این جهته که من انتظار دارم وقتی چنین فعالین دانشجویی در زندان هستند، حداقل ظاهر دانشگاه ها و فضای کلی دانشگاه ها چنان باشه که در حقیقت در و دیوار دانشگاه ها هم آزادی این عزیزان رو فریاد کنه.
علی افشاری فعال پیشین دانشجویی هم انتخاب هایی دارد.
به نظر من کسانی که به خصوص در دور جدید اعتراضات خیابانی و تحرک جنبش سبز شهید شدن رو شاید میشه گفت که چهره‌های برجسته بودند، اما افراد دیگری که اصلا به نظر من دانشجویان زندانی هستند، به خصوص خانم بهاره هدایت، مجید توکلی و آقای میلاد اسدی، اینها افرادی بودند که خب هم در دوره دانشجوییشون در اصل نماینده یه طیف وسیعی از دانشجویان بودند و از طرف دیگه هم با مقاومت خودشون، با از خود گذشتگی خودشون نشون دادن و خب همونطور که میدونیم یکی از بسیار بدترین برخوردها هم با اونها در زندانها چه در دوران بازجویی چه در دوران تحمل حبس صورت گرفته.
بسیج دانشجویی.
جنبش دانشجوی ایران در سال 1389 هم مثل سالهای پیش از آن با نهاد سازمان یافته‌ای به نام بسیج دانشجویی در چالش بوده است. بسیج دانشجویی در 365 روز گذشته چه نقشی ایفا کرده و چه اثری بر جنبش دانشجوی ایران گذاشته است؟ علی افشاری میگوید تشکل شبه نظامی بسیج با وجود امکانات گسترده چندان هم در دانشگاه ها موفق نبوده است.
بسیج حالت یک تشکل دانشجویی رو نداره و در اصل اونم باگوی تشکل شبه نظامی در نظر گرفت، اما خب طبیعی هست بسیج دانشجویی همچنین جامعه اسلامی دانشجویان و جریان جعلی موسوم به دفتر تحکیم وحدت که به این عنوان بیانیه میدن، خب اینها حافظان منافع نظام هستن در داخل دانشگاه ها و در اصل سعی میکنن که تا پیش از اینکه نهادهای امنیتی و انتظامی فعال بشن بتونن موازنه قوا رو در درون دانشگاه ها به نفع حکومت حفظ بکنن. خب اگر ما در سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که خب از این منظر شکست خوردن، ما میبینیم که بسیج با اتکاب نیروی خودش نتونسته در دانشگاه ها این فضا رو ایجاد بکنه.
پیش رو
از سعید حبیبی فعال پیشین دانشجویی اگر بپرسیم میگوید پیش روی جنبش دانشجویی ایران با توجه به همه تغییر و تحولات یک سال گذشته فشار و سرکوب و برخورد بیشتر است و در نتیجه مطالباتی که رادیکال تر خواهد شد.
از یه طرف به نظر من فشار حکومت بر جنبش دانشجویی و فعالیت های دانشجویی بیشتر و بیشتر خواهد شد و فعالین دانشجویی که در صف مقدم مبارزه هستند مورد برخورد قرار خواهند گرفت. در این شرایط اگر جنبش دانشجویی واقعا به ثبت ایجاد این نهادهای صنفی که البته دانشگاهی هستند نره، احتمالاً تبدیل به یه قشر اتمیزه خواهد شد و عملاً از نقش آفرینی اجتماعی باز میمونه.
علی افشاری تحلیلگر دیگری است که چندان امیدی به تغییر وضعیت موجود ندارد و از افزایش چالش میان حاکمیت و دانشجویان میگوید.
قطعاً این فضای سرکوب و برخوردهای پلیسی نمیتونه جنبش دانشجویی رو به صفر برسونه و ناتوان از این خواهد بود که جلوی کنش‌های انتقادی رو در دانشگاه‌ها بگیره. دانش‌ها به نقادی خودشون ادامه میدن، اما به دلیل هزینه زیادی که وجود داره من فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت در سال آینده ما شاهد این باشیم که جنبش دانشجویی به دوران اوج خودش برگرده. بنابراین و همین وضعیت کنونی ادامه پیدا میکنه، چالش در بین حکومت و دانشجویان در دانشگاه ها افزایش پیدا خواهد کرد.
خیلی ها میگویند جنبش دانشجوی ایران حالا از دوران طلایی خود فاصله گرفته. خیلی ها وقتی میگویند دوران اوج، نگاهشان به سالهای پایانی دهه 50 است و انقلاب سال 1357. سالهای پایانی دهه 70 هم دوره اوج دیگری است برای جنبش دانشجوی ایران. دوره‌ای که مشکل بتوان با آخرین سال از دهه 80 خورشیدی مقایسه‌اش کرد. هرچند که عصر طلایی در هیچ زمان عصر حاضر نبوده است.